بسم الله الرحمن الرحيم. البته ممکن است در وجود بعضی از اینها تأملی باشد، اما سلام علیکم، استیفای این بحث ها رو ایشون به علم طبیعی، به همون طبیعیات ارجاع داده بودن، اونجا مخصوصا بحث کردن. اینجا نحوه وجودشون که عرضیت این هاست تعریف کردن. فرمودن به این قسمت رسیدیم، به این کان لا یبقا علی جملت التی کان یعرف البیاض علیها بل قد انتقل عن هذه السوره و سار شیئن آخر روحانیان فیکون البیازو مثلا لهو موضوع یعرزو لهو ان یکون فیهل بیازیه التي على النحو المعروف و یعرزو لهو ان یسیر مرت اخرى به صورت اخرى روحانیه. اگر تحولی که در بیاض هست به صورت انقلاب باشد، به انقلاب هم به معنای زوال شی و عدم شی و حدوث شی آخر باشد، این محال است، زیرا انقلاب معنی سیرورت است، تحول شی از حال به حالی و از صورت به صورت دیگر است، نه از بین رفتن اون شی رأساً و پدید آمدن شیء دیگر باشه. و اگر انقلاب به آن است که اصل ماده محفوظ است، به صورت عوض می شود، پس این شیء مرکب است نبسید و اون صورت در حقیقت بیاض است. ما در کل بحث نمی کنیم، در اون بیاض بحث می کنیم، در اون صورت بحث می کنیم که بنابراین بیاض نامیده خواهد شد، این هم بحثش گذشت. اینجا مرحوم آخوند یک بیان مبسوطی دارن که تحول منحصر این دو قسم نیست، تحول به صورت کون و فساد باشد یا زوال و شیئن به حدوث شیئن آخر باشد که یکی محال به دیگری ممکن باشد، این چنین نیست. مهمترین تحول همون حرکت جوهری است که به و این از فلسفه مشا مغفول مونده است. بنابراین تحولی که هست، به انقلابی که هست، در حقیقت انقلابات جوهری هم هست که حالا اون در باب عرض شاید نقشی نداشته باشه یا نقش مهمی نداره. علی حال تحولی که در عرض هست اگر به اون دو نحو باشد که محال است و اگر به این نحو سوم باشد که این کیفیت ها و این اعراض گاهی به صورت پدیده های مادی در ماده ظهور کنند و گاهی هم به عنوان یک امر مجرد در عالم روحانیون ظهور کنند، این هم ممکن نیست. برای اینکه یک شی تارت مادی باشد و تارت مجرد باید حال مشترک داشته باشد. باید حال مشترک داشته باشد که دوباره برگردد مادی بشود، این ممکن نیست. پس تحولی که در بیاض و امثال بیاض هست این گونه تحول نخواهد بود که گاهی مادی و گاهی مجرد. و اگر برای خود بیاض مقدار به جرمیتی قائل بشیم که بگوییم بیاض عبارت از ذرات جرمی و جسمی ریز است پراکنده، این اگر در جسم موجود است، جسم ابیض است و این بیاض ساری در جسم است، لازمش تداخل ابعاد است، یعنی یه بودی در بود دیگر تداخل کنند. یا نه، اصولا این جسمهای ریز را میگوییم بیاض و ما اونها را میبینیم، اینها یه جواهر ریزی هم که به چشم این چنین دیده میشوند، اما خب ما خود اون جواهر و ابعاد را میبینیم یا وصفشون رو میبینیم، اون ابعاد جوهری که با چشم احساس نمیشوند، پس وصفشون رو میبینیم، در حقیقت وصفشون میشه بیاض دیگه، این همون کیفیت عرض. فروعاتی هم دارن که بعد اونم بیان باشه،
اینکه کامل نمیشه یه چیزی هم مجازد به روحن باشه هم مادی، این مثلا اعراض وجود عقلی ندارن،
اما تحول نیست که یک شی گاهی یک پدیده مادی داشته باشد گاهی همون تبدیل بشود به یک صورت مجرد. بله، مرحله مجرد داره. بسم الله. انقلاب ها و اقسام تحول را که بیان کردن به این قسم رسیدن، و این کان لا یبغا على الجملة التي كان يعرف البياض عليها. اگر در تحول اون هیئت به اون جمله که بیاض با اون هیئت و با اون جمله شناخته می شود باقی نماند، به این کان لا یبقى على الجمله التي كان يعرف البياض، يعني كان البياض يعرف عليها، بل قد انتقل بياض عن هذه الصورت جرمانی که در مادی که دارد و صار شيئا آخر روحانيا. بعد لازمش این است که فيكون البياض مثلا له موضوع که یعرض له ان یکون فیه البیاضیت التی علی النحو المعروف، یک موضوع جامع و مشترکی باید باشد که گاهی این صفت معروف به نام بیاضیت را داراست، گاهی وصف مجرد را. فیکون البیاض مثلا له موضوع که یعرض له، عارض اون موضوع این مطلب خواهد شد که ان یکون فیه البیاضیتی که بر نحو معروف است، این همین نور، همین شیء مفرق نور بصر مانند آن که تعریف شده، یعنی تعریف رسمی. و یعرض له ان یسیر مرتن اخرى به صورت اخرى روحانیه، گاهی هم همین تبدیل میشه به یک امر مجرد، به صورت اخرى روحانی. فیکون اولا ما نعرفه بیازن قد فسده و زالت صورته، فیکون ما نعرفه اولا اون چرا که ما به عنوان بیاض میشناختیم، فیکون ما نعرفه اولا به عنوان بیاض قد فسده و زالت صورته، و اما اونیکی که هرگز نمیتواند دوباره مادی بشود و به صورت بیاض در بیاد، یعنی صورت روحانی. و اما المفارق العقلی اون که فقط اشر نافی ما سلف الى انه لا یجوز ان ینتقل مثل هذا الشی مرتن اخرى زاوز به مخال تلل اجسام، این دو دشت مجرد پدیده ها نمیپذیرد، اوصاف نو و تازه نمیپذیرد که او دوباره برگردد به این. اما خب این هم قابل دفع است، یعنی که ممکن است یک شیعی سابقه مادیت داشته باشد بعد بشه مجرد، حالا که مجرد شد پس به مادی نمیپذیرد. درست است، چون مجرد منزه از پذیرش حوادث به پدیده است، چون استعداد در اونجا نیست، الا اینکه یک شیء مادی چه اون نتواند مجرد بشود. ولی این اشکال بر اون اساس نیست که یک شیء مادی نتواند مجرد بشود، نه، بر اون اساس است که یک موضوع تارتن یه صفت معروفی که علی النحو الذی نعرفه به نام بیاض دارد، گاهی این از بین می رود، یک صفت روحانی دیگر و مجردی به او اعطا می شود. این است. و اما المفارق العقلی موجود مجرد، این فقط عشان نافی مسلف در اونجایی که جوهر به پنج قسم تقسیم شده است، یکی از اقسامش مفارق بود، یعنی اینجا مفارق از ماده بود، اونجا حکمش گذشت که مفارق به موجود مجرد از ماده پذیرای دیگر گونی و اوصاف طبیعی و تحول نیست. فقط اشه نافی ما صرف الانه لا یجوز ان ینتقل مثل هاز شی مرتن اخرى زابز و مخالطن دل اجسام. و اما این جعل جائلون البیازه شیئن فی نفسهی زامیغ دارن فیکون لهو وجود دانه، اگر کسی بیاز را همون ذراتی ریز بداند که دارای مقدار است، جرمی بداند که دارای مقدار است، اشکالش اینه که و اما این جعل جائلون البیاض شیئا فی نفسه ذا مقدار فیکون له وجودان، یکی وجود انه بیاض و یکی وجود انه مقدار، پس دو حیثیت وجودی دارد، نه دو امر جدای از هم است، دو حیثیت وجودی دارد. چون دارای مقدار هست، اگر مقدار او همون مقدار جسم باشد پس بیاض جسم است، جدای از او نیست. جسم باشد یعنی در جسم دو مقدار قرار دارد، تداخل دو مقدار هست، دو تو بود در اینجا هست و مانند. البته این بنابراین که این اجسام یک نحوه اتصال با هم داشته باشن مطرح است، اما بنابر حرف پیشینیان، حرف های زیلراتیسی ها، جسم مرکب از ذرات خیلی ریز و در هم فشرده است، یه مسئله تداخل اینها به این سادگی مطرح نیست. و اگر ما اون ذرات ریز را که همون ذرات ریز زیلراتیسی نام دارد اونها را عنوان ابیض میبینیم و دارای بیازه، اگر بیاز یعنی ذرات ریزی که در اون ذرات ریز تداخل شده است، بله باز اشکال همون اشکال است. و مگر نه این ذرات ریزی که مجاور همند نه در هم، دیگه مسئله تداخل در کار نیست، این مجاورت ذرات مقداری است نه تداخل ذرات مقداری، اون اشکال نه. بله، و بیاض چون دو مطلب است، فیکون له وجودان، وجود انه بیاض و وجود انه مقدار. بیاض یعنی طول عرض اون، یا بیاض یعنی ذرات طوری چیده شدن که این اثر رو دارن، این معناش. بالاخره بیازی امر وجودی است، موجود است، موجود است، بالاخره پاش به واقعیت باید برگردد. یه وقت میگوییم ما این چیزی میبینیم، اون چیزی که میبینیم مثل رویاست و هیچ واقعیتی نداره، این نمیشه گفت. یه وقتی میگیم نه، همین که در دید ماست همین به عینه در خارج موجود است. یا میگویم نه، یه سلسله ذرات ریزی هستند که اگر با هیئت خاصی تعبیر شدن با شرایط مخصوصی نور برشون بتابه یا فرام بشه، ما این چیزی میبینیم.
شما خود احبت
جسم چیمونیم؟ جسم رو ما نمیبینیم.
بسیار
خوب. بله، جسم یه بودی دارد. آخر الان ما در کیفیت محسوس بحث میکنیم، نه در کمیات. بل جسم بحثش در کمیات گذشت. این پذیرش قسمت، قابل قسمت، طول عرض داشتن، این مال جسم است. و اما این تلخی و شیرینی که داریم، این نرمی و زبدی که احساس میکنیم، این گرمی و سردی که احساس میکنیم، این غیر از خود ذرات ریز است. این ذرات ریز که داره طول عرض و عمقن، دو تا در کنار هم، هم. یکی دست میسوزونه، یکم دست رو تخدیر میکنه. این معلوم شد که یه چیزی هست، اون چیز یا به نام کیفیت هست که گروهی برانه، یا نه، اون شی غیر از ذرات ریز به مقدار چیز دیگه نیست. خب اگه ذرات ریز به مقدار هست که در جای دیگه هست، اگر چیزیش اونها و ترتیب اونها این سوزندگی رو دارد، معلوم شد که در هر کدام از اونها یک زمینی هست که اگه دور هم جمع بشن این اثر رو دارد. اون وقت ترتیب باعث می شود که یک تأثیر خاصی پیدا بشود، و هیچ آماده خصوصیت در اجزایی نیست و ترتیب بشود یک موجود واقعی بشه یک حقیقت خارجی، در حالی که پذیرشی که ترتیب یک حقیقت خارجی است اون هم دشوارتر از پذیرش این که این کیفیت ها حقیقت خارجی هم نیست. تک تک اون ذره اثر می کند، پس برمشون اون ذره چیزی دارد که اثر می کند. حالا اینکه این دست می سوزه و اون دست تخدیر می شه، این لامسه اینجوری درک می کنه، اون لامسه اینجوری درک می کنه، این زبری و نرمی رو، این حرارت و برودت رو، این رطوبت و یبوست رو، این سقل و خفت رو، مانند این که نیروی لامس لمس میکنن، یه چیزیست در این شی موجود. او رو ما همون بود بدانیم، یا باید گفت این بود همون بود جسمانی است، پس باید هر جسمی این آثار رو در لامسه بگذاره و بهتبالی که نیست. یا این جسم غیر از اون جسم است، میشه تداخل ارزان، یا وصفی است روی او که اینها میگوید. مسئله تداخل اجسامی که مشاعین بکن محال است، به این آسانی اثبات استحال اونها ممکن نیست. برابر که جسم متصل واقعی چنین باشد، البته هر باین است. اما اگر گفتیم جسم حرف اقدمی میشه مرکب از ذرات ریز هست، که اینها هم تواشی ندارن که جسم مرکب از ذرات ریز باشد، من بالاخره هر کدام یه بودی دارن، هر کدام یه اتصال جوهری دارن و مرکبن از مثلا ماده و صورت مانند اون، باز در اون ذرات ریز هم این اشکال پیش میاد. و اما این جعل جال و بیاض را شیئن فی نفسهی زامق دارن فیکون لهو وجودان، یکی وجود و انهو بیاز، یکی وجود و انهو مقدار. فی این کان مقدارهو غیرن بالعدد لمقدار الجسم الذی هو فی، چون این بیاز در اون جسم است، اگر مقدار این جسم غیر از مقدار عدد غیر از مقدار اون بیاض باشد، دو تا مقدار باشد، فامکان مقدار البیاض غیرن بالعدد تغایر عددی و شخصی داشته باشد، عددن غیر از او باشد، گرچه رو نوعاً همان است. وحدت نوعی نقشی ندارد، تعدد شخصی مطرح است. این کان مقداره غیرن بالعدد لمقدار الجسم الذی که هو اون بیاز در اون جسم است. اگر این باشد فعضا کان فعل اجسام و سارین فیها فیکون قد دخل بودون فی بودین. اگر یه وقتی مربوط به صد هست که صد این وصف رو دارد، یه وقتی خود جسم این رو دارد که به اصطلاح اعراض تریانی بگن، نه تریانی، ساریس نه تاری. اگر این جسم مثلا این شیر که سفیده است که تمام درون و بیرون او رو بیاز گرفته است، نه روی او سفید باشد، اگر بیاز عبارت از مقدار باشد و این مقدارم غیر از مقدار جسم باشد و این جسم عویز باشد، یعنی مقداری در مقدار تداخل کرده است. فعضا کان فعل اجسام و ساریان فعل اجسام فیکون قد دخل بعدون فی بود. این تداخل محال است. و این کانه و نفس الجسم منحازن فیکون الامرو قد آده الى ان الشیء الذی هو البیاض جسم و له بیاضیه. اگر این مقداری که میگوییم در بیاض هست، یعنی یک بعدی است که دارای بیاض هست. خب این میشه بر ابیض نه بیاض. اگر مقدار این یعنی جسم است که دارای بیاض است، و این میشه ابیض. ما در بیاض بحث میکنیم نه ابیض. و این کان اون مقدار نفس یا همون شعی که ما به عنوان بیاض پنداشتیم که جو مقدار است، نفس و جسم است منحازن. یه جسم منحازی است، جسم جدایی است. منحاز است یعنی برای این یه حیز جدایی است و برای این حیز جدا. چیزی که حیزش جداست از حیز دیگر، میگن این منحاز از اوست. اگر این چنین باشد، الا ان شیء الذی هو البیاض این جسمون به له بیاضیتون. برگشتش به اینه که اون چیزی که بیاض در اون شیئی که دارای بیاض است، اون جسمیست که بیاضیت همراه است. بنابراین فیکون البیاضیت و موجودتن فی ذالک الجسم الا انها لا تفارقو. بیاضیت پس مفارق نیست. وقت ما چون در بیاض بحث میکنیم، اون جسم رو علاوه بحث کرد، پس بیاضیت صفتی است برای اون جسم. منطور اون جسم رو رهانه میخورد، میشه وصف لازم. فیکون البیاضیتو موجودتن فی ذالک الجسم الا انها لا تفارقو اون جسم را. ولا یکون البیاضو مجموع ذالک الجسم والکیفیه. بیاض مجموع اون رول کیفیت نیست، بلکه همون کیفیت است. ولا یکون البیاض مجموع ذالک الجسم والکیفیه بل شیء فی ذالک الجسم وصفی است در اون جسم. چرا؟ از حد البیاض و ماهیته لیست ماهیت طویل العریض العمیق. بیاض که به معنای شیء دارای طول و عرض و عمق نیست که بیاض بشه همون جسم. پس اگر کیفیتی در جسم یافت شد، اون کیفیت میشود بیاض و اون جسم دیگر در حقیقت بیاض دخیل نیست. از حد البیاض و ماهیته لیست ماهیت طویل العریض العمیق بل یکون. همین معنای طویل عریض عمیق برای حلاوت و حرارتم هست، برای اینکه این خرما که شیرین است یا اون جسم که گرم است، همون جسم بیاض دارد. این بیاض برای اون طویل عریض عمیق هست، یعنی برای اون جسم هست. این چنین نیست که بیاض بشه یعنی شیء که این طول عرض و عمق مال اوست، نه، چون این برای کیفیت های دیگر هم هست. اون کیفیت هایی که محسوس به ذوقن برای اون هم هست، اون کیفیت هایی که محسوس به لمسن برای اون هم هست. ولی یکور و ماهیت و طویل العریض العمیق للحلاوت ایزن علا حاضر رل. برابر این رل همونطوری که برای بیازم هست، برای حرارتم هست، برای حلاوتم هست. پس هیچ کدام از اینها این طول عرض اون نیستن یا طویل عریض عمیق نیستن، بلکه وصفیان بوی این جسم. فیکون البیازو مقارنن لحاظه شی نائتن له. بیاز مقارن این شیست که له طول و عرض اون و نائت این شی است، یعنی یجعله منعوتن به، او وصف ساز است، اتصاف ساز است. مقارنن لحاظ شیه طویل عریض عمیق است، نائتن له، او رو متصف میکند به خودش. و هازا معنا قولنا از صفتو فی الموصوف. صفت در موصوف است، نه یعنی یه بودیست در این سریان پیدا کرده که بشه تداخل اجسام، نه، یعنی یک کیفیتی است که محل را به خودش منعوت و متصف می‌کند. فیکون البیازو مقارنا لهذا الشیء نائتا له. و هذا معنا قولنا از صفت و فی الموصوف. و یکون مع ذلک لا یفارقه، جز اعراض لازمی اون شیء است. در عرض بودن چند قید بود، یکی این که به یک موضوع تکیه کند، دوم این که ولای فارغه، نتواند او رو رها کند، به تنها قرار بگیرد، مستقل باشد. حالا هم که با او هست ولیست جز ان من ذلک شی باشد. قید سوم، اگر چنینچه این وصف در او هست و نمیتواند او رو رها کند، به تنها بیستد، و اکنون هم که با او هست به عنوان جزء او نمیتواند باشد، پس قیود سلاسل داراست که با عرضان و یکون معذالک لا یفارقه این دوه و لیست جزءا من ذلک شیء الذی که هوا طویل و العریض و العمیق. این سقیه هوا طویل و العریض و العمیق، فیکون البیاض و الحراره و مانند اونها عرضن الا انه لازم. خب، فیبقى الکلام فی ان من طبیعته ان یفارق ایزن، در این که میتواند رها کند این همه مونده، اونجا رها کند منتقل بشود، نه، رها کند تنها به ایستد، نه، رها کند یعنی از بین برود. و این شی در این حد است، خاص موجود است و و حد بعدی موجود نیست. فقط تبین ان الکیفیات التي هي المحسوسه اینا اعراض هست. مبدا للطبیعیات، این گرچه به عنوان مسئله الهی اینجا مطرح شد، و اما به عنوان مبدا برای علم طبیعی است که در طبیعیات از این اصل به عنوان مبادی اون علم بهره برداری می‌شود. اما کیفیت‌های استعدادی و عمر سیرابی یا فعمروها اوزه که اینها عرضن و نیازی به برهان ندارد، صفتی است در این شی که طبق این صفت میتواند به اون اصل برسد. وقتی هم رسید این آمادگی ترک میشود، استعداد دارد که به حد خوشی شدن برسد. این شی وقتی که به خوشی شدن رسید دیگه استعداد رو از بین دست میدهد، دیگه استعداد نیست به این جده است. خب کیفیات محسوسه حکمش این، کیفیات استعدادی فهمروها اوزه، کیفیات نفسانیه و اما التي تتعلق بالنفس بذوات الانفس، اونی که متعلق به نفس انسانی است و متعلق به هر چیزی که دارای نفس است یا نفس حیوانی نفس انسانی، این فقط تبین به طبیعیات در علم نفس که انها اعراضون. علم نفس رو در طبیعیات مطرح کردن، چون نفس نه از اون نظر که جوهر مجرد است مطرح است، بل از اون نظر که جوهری سرپرست مطرح است. چون سرپرست طبیعت و مدبر بدن هست، بنابراین می شود کمال برای جسم طبیعی. و موضوع علم طبیعی هم اینی که در باره جسم طبیعی بحث میکنن، به این چون سرپرست جسم طبیعی و مدبر جسم طبیعی است، از این نظر از نفس در طبیعیات بحث در اول میاد. معمولا این چنین است. و اما کیفیاتی که کیفیاتی که تتعلق به نفس و ذوات انفس، این فقط تبین به طبیعیات که انها اعراضون که یقوم فی اجسام و ذالکه این تکلم نافی احوال نفس، در اون فصلهایی که مربوط به نفس است اونجا بحث شده، ثابت شده از کیفیات نفسانی عرض. پس کیفیات محسوسه، کیفیات استعدادیه، کیفیات نفسانیه اینا عرضن، من کیفیات مختص به کمیات که برای من بحث الهی دارم. عمده مسئله علم است که در بین کیفیات نفسانیه نظیر سخاوت، شجاعت، عفت به سایر ملکات یا در قبالش رضایل نفسانی، اینا کیفیات نفسانیش به شما میان و عرضن. در بین اینها اونی که از خصوصیتی برخوردار است مسئله علم است. اثبات این که علم عرض است لذا اونجا کافی نبود، برای عرضیت علم یه فصل جدا اینجا مطرح میکنن. با گذروندن مسئله علم کیفیات نفسانی هم تمام میشود، به سراغ کیفیات مختص به کمیات میرن. انحناء استقامت دائره میکن، کیفیات استعدادی فهمروها اوزه، کیفیات نفسانیه و اما التي تتعلق بالنفس بذوات الانفس، اونی که متعلق به نفس انسانی است و متعلق به هر چیزی که دارای نفس است یا نفس حیوانی نفس انسانی، این فقط تبین به طبیعیات در علم نفس که انها اعراضون. علم نفس در طبیعیات مطرح کردن، چون نفس نه از اون نظر که جوهر مجرد است مطرح است، بل از اون نظر که جوهری سرپرست مطرح است. چون سرپرست طبیعت و مدبر بدن هست، بنابراین می شود کمال برای جسم طبیعی. و موضوع علم طبیعی هم اینی که در باره جسم طبیعی بحث میکنن، به این چون سرپرست جسم طبیعی و مدبر جسم طبیعی است، از این نظر از نفس در طبیعیات بحث دارد معمولا میکنید و اما کیفیاتی که تتعلق به نفس و ذوات انفس این فقط تبین به طبیعیات که انها اعراضون که یقوم فی اجسام و ذالک حین تکلمنا فی احوال نفس در اون فصلهایی که مربوط به نفس است اونجا بحث شده ثابت شده است کیفیات نفسانی عرض پس کیفیات محسوسه کیفیات استعدادیه کیفیات نفسانیه اینا عرض هم من کیفیات مختصه به کمیات که برای بحث الهی دارم عمده مسئله علم است که در بین کیفیات نفسانیه وزیر سخاوت، شجاعت، عفت و سایر ملکات یا در قبال شزائل نفسانی اینا کیفیات نفسانیش به شما میان و عرض هم. در بین اینها اونی که از خصوصیتی برخوردار است مسئله علم است اثبات این که علم عرض است لذا اونجا کافی نبود برای عرضیت علم یه فصل جدا اینجا مطرح میکنن با گذروندن مسئله علم کیفیات نفسانی هم تمام میشود به سراغ کیفیات مختص به کمیات میرن انحناء استقامت دائره مکعب شدن و مخرجاله که اینها کیفیاتی هم مختص به کمیات و اینها عرض هم. البته هر کدام از اینها از خصوصیت یا نفعی برخوردار است ولی عمده مسئله علم است علم در ردیف این مسائل نیست که به همین حد اکتفا بشه در علم چند مسئله است که باید روش خیلی کار بشه چون الان در حقیقت فلسفه رو همون علم تشکیل میدهد به عقیده این غربی ها برای اینکه علم است که رابطه بین انسان و جهان خارج است اگر اصل وجود علم انکار بشود که نحو سفسطه است راهی برای دیدن جهان نیست جهان بینی در سوریست مای بینش داشته باشه این اصل مسئله که آیا علم موجود هست یا موجود نیست عده میگوین نه اون چیز که ما داریم یه سواریست که معلومیست با خارج مسابق باشد به دستگاه درونی ما این چنین قالب ریزی میکنن پس رابطه ما از خارج گسیخته است پیوندی بین ما و جهان باقی نیست این یک مطلب اثبات این که علم موجود هست از مسائل سنگین فلسفه هست به عهده فیلسوف هم خواهد بود که ما علم داریم یا علم نداریم حالا اگر علم موجود شد فروعات دیگر مطرح هست فرق بین علم و وجود ذهنی چیست و اگر علم موجود هست به حسابش از وجود ذهنی جدا شد آیا علم از سنخی ماهیت است یا سنخی وجود اگر ماهیت شد جوهر است یا عرض و اگر وجود شد آیا وجود مجرد است یا ماهیت اگر وجود مجرد شد در فصل پنجم بحث می شود که نحوه تجرد او تجرد عقلی است بس که صور خیالی و صور حسی مادی باشند یا نه تجرد مقوله به تشکیک است هر جا علم و ادراک هست تجرد است ممکن نیست چیزی علم باشد و مادی و از ضعیفترین مرحله علم که احساس است تجرد شروع می شود تا قویترین مرحله علم که تعقل باشد و سراسر این علم می شود وجودات مجرده از مرحله ضعیف به مرحله قوی این پنج فصله که باید بحث می شود قهرن در کنار این تقسیم علم به حضوری و حصولی هم مطرح خواهد بود و تحلیل مسئله علم و حضوری هم راه گشاست برای حل مسئله علم یقینا و آیا اینها می توانند با علم حضوری قانع بشند یا نه یا حکیم می تواند با اثبات علم حضوری جهان بینیشو پیش ببره یا نه و اون فلسفی که با علم حضوری می تواند جهان بینی رو پیش ببره همین فلسفه مشاه است یا میشه فلسفه اشراق، یا بالاخره راه دارد که انسان با همون علم حضوری بتواند جهان بین باشد. راه دارد یا نه؟ و اگر راه دارد در عرض همین راه جهان بینی حصولی و اندیشه است یا خیلی قوی تر از آن است؟ علیه اینا مسائل سنجین علم است. و اگر بخواهید با همین وضع بخوانید این عیبی ندارد، اما حیف است. و اگر بخواهید حقش ادا بشه باید روش کار بکنید. این تقریبا یک فصل است، نه ولی باید مطرح کرد. حالا تو این کتاب های چیز اسباب میتونه از مراجع مهم باشه و نهایه علامه هم میتواند داشته باشه. این کتاب های فلسفی هست، فلسفه اشراق، شرح هکر اکمل اشراق هست، مطالعات و تلویحات هست، این مال فلسفه اشراق. در فلسفه مشا هم شرح اشارات کتاب علم النفس هست، یعنی 94 و 3 هست و 94 و 56 هم خلاصه اینجای صحبت از تجرید است. اینها به زحمت شما ممکنه که آدم تحمل بکنه. اونده اشکالات و شبهاتی است که این غربی ها دارن و دانشمندان مادی دارن، چون اصل اثبات علم را شاید خیلی زحمت نخواد یا خیلی ما درگیر نباشیم. دست ما این که علم وجودیست مادی یا مجرد، این مسئله مادیین رو این دور میزنه خلاصه. و ما اگر این رو چرا اصلی که علم موجودون، علم یعنی یه حقیقت رو واقع نما نشونده، آیا داریم یا نداریم؟ این فصل اول که علم موجود یا نه، علم همش این البته. اون تا الان مسئله فلسفه های مادیست، شعب مختلفشون مارکسیستی همینی که علم مادیه. ما اگر توانستیم راهی که حکما اسلامی طی کردن، یعنی در از خود علم شروع کردن که علم موجود و مجرد، اگر علم موجود است مجرد، متعلم که روح انسانی است موجود و مجرد، معلم که ما فوق از مدبرات الهی است تا برسد به ذات اقدس اله میشه موجود و مجرد، با مسئله علم ما برای طبیعت و متابیزی تثبیت میشه اصلا این علم. و اگر از راه دیگر آدم اومد با علم حضوری که فلسفه اشراق به اون راه طی میکنه، اون راه سنگین تری است، البته سودمندتر است، که انسان بتواند با حضور خود را بیابد و البته بعد اون اوزار هم با داشته باشه تبدیل بکنه به علم حصولی که بشه مدرسه ای بحثی به علام درد خود آدم بخورد، یعنی خودش که یافت برای خودش کمال است اینا و خودش یقین پیدا میکند و خیلی از اسرار داشت حل میشه. اما قابل عرضه هم باید باشه، بالاخره قابل عرضه وقتی قابل عرضه خواهد بود شه، وقتی قابل عرضه است که به صورت منطقی در بیاد، یعنی علم حصولی اون هست. اونده الان بعد از الان اون چه که خلاصه بشریت فعلی مبتلاست، اصل این که العلم موجودان خیلی گیر توش نیست. اینا یه سلسله اشکالاتی بود که کم کم از اروپا نشأت گرفت و خود اون هم کم کم روشن شدن، دو با یه مقدار بحث کوتاه شد حل بشه که العلم موجودان. اونده فلسفه مارکسیستی است که این را مادی میداره،
نفس
و عالم و معلم و معلم در کل جهان چیزی غیر از ماده نیست. ما اگر بتوانیم از راه اندیشه ثابت کنیم که یه موجود مجردی هست، قهرن ثابت می شود روح مجرد است، قهرن اون موجود معلمی که این موجود را به ما اعطا کرد و هم مجرد خواهد بود. علم که مجرد شد، دو حاشیه یعنی متعلم و معلم هم میشه مدرم، وقت این آغاز مسئله متافیزیک خواهد بود. دیگه آدم راحت است، دیگه حواله بین اون نمیده که ما بیم اول ثابت بکنیم مثلا مبدعی هست. آن خیلی گرچه واضح تر هست پیش حکیم الهی. و اما برای کسی که اصلا دسترسی به این مسائل ندارد خیلی دیر قابل هضم برای او. موقعیم اول ثابت بکنیم ما برای طبیعت هست، اما اینی که هر روز با او کار دارد به نام اندیشه و ادراک، ایو ثابت بشود که این اندیشه موجود است. یک و این اندیشه که موجود است مادی نیست، مجرد است. و البته مرز ماده و مجرد مشخص بشود که ماده یعنی که احکام ماده چیست، مجرد یعنی که احکام مجرد چیست. حالا این فیلسوف مادی که میگه ما موجود مجرد نداریم، معنای موجود مجرد رو ادراک میکند. میگوید موجود مجرد ما نداریم، حکیم الهی میگوید موجود مجرد داریم. پس مجرد معناش معلوم هست، احکام و آثارش معلوم هست، خواصش معلوم هست. چون که ماده احکامش آثارش خواصش معلوم هست، اون میگوید موجود منحصر در ماده است و هرچی ماده نداشت موجود نیست، میشه خرافی. لذا بحث های متافیزیک رو بحث های خرافی میدانن و صرف عمرم اصلاح وقت میکنن. میگن آدم در باره خرافات چه رو باید بشین و بحث کنن، ویرو جدی هم حالا سیاست ازش بهره گرفت، استعمار ازش کمک گرفت، مطلب دیگه است. اما یه دانشمندانم که واقعا معتقدم این چنین میان میشه که بحثی در باره متافیزیک و بحثای الهی بحثای خرافی خرافات است، زیرا موجود مساوی با ماده است، کل موجود مادی هم. و اگر چیزی ماده نداشت وجود ندارد، میشه پنداری به خرافی. بحث در باره پنداری خرافی هم اطلاف اون رو تذیه برد، این چنین باورشون شده. و اما اگر این فصول تی بشود ثابت میشود که نه، العلم موجود و العلم من سنخ الوجود، العلم مجرد و عمل تجرد مقول و متشید و حاکز ها. العلم موجود و در فصل در فصل ایشون فصل ایشون وجود علم را مفروعاً گرفتن، منطقه در عرضی هرش بحث میکنن. ایشون مرحله دوم یا سوم رو وارد شده اینجا، بعد اینکه ثابت شد العلم موجودون، تثبیت کردن که العلم من سنخ الماهیه است، اون وقت بحث میکنن که آیا جوهر است یا هست. اون وقت فصل سوم دارم بحث میکنن. ما اگر خدا بخواد ثابت باید بکنیم که العلم موجودون، یک بعد حل بشه که آیا موجود است من سنخ الماهیت است یا من سنخ الوجود. اگر من سنخ الماهیت است آیا جوهر است یا است. اگر من سنخ الماهیت نیست مسئله جوهر و عرض مطرح است. و نوبت این بحث میرسد که آیا مجرد است یا ماده. اگر مجرد شد آیا همه علوم مجرد است یا فقط علوم عقلی و مجرد، صور عقلی و کلیات عقلی مجرد است.